قال الله تبارك وتعالى في كتابه حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم أو تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. امروز نهمین روز این محفل و انجمن است و با یاری خدا ما در روزهای قبل سلام علیکم 8 نام از نامهای الهی رو که در بند نهم بود مورد بحث قرار دادیم. در بند دهم اسم هشتم رو دیروز گفتیم. امروز کلمه نهمش رو میگیم که میفرماید یا ساتر کل معیوب. کلمه ستر به معنای پوشش آمده و بسیاری از جاها به معنای مخفی ازش استفاده می کنند، مثل سر که در کنار علانیه به کار میره. وقتی میگن حجاب مستور یعنی پوششی که کاملا بپوشاند و بتونه کاملا فرد رو در یک حالتی قرار بده که هیچ جایی از بدنش پیدا نباشه. کلمه عیب به معنای نقص. در فارسی ما به کلمه عیب نقص هم میگیم، اما در کلام عرب عیب یعنی اون چیزی که ارزش واقعی شیء را از بین میبره، مثل میوه‌ای که لک میزنه، مثل ظرفی که لبش پریده میشه و میشکنه، مثل لباسی که اون روزا، چون حالا دیگه اینطور نیست، اون روزا که زنها تو خونه لباس اتو میکردن، اتو میذاشتن و میرفتن با همسایه صحبت کنن، میومدن میدیدن جلو به پیراهن شوهرشون همینجا که جیبش هست سوخته. وقتی ازشون سوال میکرد چرا همچی کردیم، گفتن دیگه برای اینکه پول نذاری توش وقت مشکل پیدا نکن. خب اوتو گذاشته این سوخته یا داغ زده، این نقص دیگه، به درد نمیخوره، عیب پیدا کرد. یا اینکه نه، به صورت طبیعی اینطور پیش میاد، لباس خریدیم برای بچه پارسال 4 سالش بوده، الان 5 سالشه دیگه، برای تنش کوچیک شده، لباس ممکنه عیبی نداشته باشن، اما حالا که دیگه قابل استفاده برای این بچه نیست، از رده خارج میشه دیگه. در حقیقت ستر به معنای پوشش اگر گرفته شد، هر چیزی به حساب و تبع خودش باید در نظر گرفته بشه. در کلمات فارسی ما از کلامی مثل پرده استفاده میکنیم، میگیم که تو اتاق پرده کشیده بودند و لذا از داخل اتاق بیرون دیده نمیشد، از بیرون داخل اتاق دیده نمیشد. این پرده یه نوع ساتره. دیوار یه ساتره بین این اتاق و اون اتاقه، کسی که داخل اتاق اون طرف رو نمیتونه ببینه یا بالعکس. معناش اینه که چیزهایی که پوشاننده اند گاهی تبعیت و قرینه میخوان تا بفهمیم چیه. لباس انسان رو بهش میگن ساتر، یعنی پوشاننده بدن. خب این مثل پرده نیست، مثل دیوار نیست، اما لیواری عنهما سوآتهما، برای پوشاندن بدنه که از دید نامحرم در امان قرار بگیره. وقتی میگیم یا ساتر کل معیوب، ظاهر قضیه اینه که ما باید ببینیم اینجا نوشته باشه یا ساتر کل عیب، ای خدایی که هر عیبی را میپوشانی، در حالی که معیوبه. معناش اینه که اگر چیزی هم عیب پیدا کرده باشد، چون علت اون عیب رو ما نمیخوایم بفهمیم چیه، به هر دلیلی که میخواد باشه این عیب به وجود آمده، خدا نمیذاره این عیب به وجود آمده رو دیگران ازش باخبر بشن. حالا گاهی در جسم طرف شما میبینید اصرار دارن و میفرمایند چند نفرن که حق ندارن اسرار مردم رو فاش کنن، باید بپوشانن، رازداری کنن. یکشون بیماره که فردی که میره پلوی پزشک، اون پزشکی که این بیمار را معاینه میکنه و با نقص و عیب او آشنا میشه، حق نداره به کسی بگه که این بیمار چشه، خودش میداند و بیمارش. مگر زمانی که اطرافیان مریض اگر در جریان بیماری او قرار نگیرند، امکان خطر جانی برای بیمار به حساب بیاد. فرض کنید خدا به آبروی امام زمان برای هیچ خانواده ای نخواد، اگر یه نفر مبتلا شده به سرطان، اگر همین الان اطرافیاش متوجه نشن، اقدام نکنن، ممکنه این سرطان پیشرفت بکنه، جان او رو به خطر بیاندازه. خب اینجا اگر ما به اطرافیای او گفتیم، نمیگن شما چه حقی داشتید که راز این مریض را فاش کنید. یکی هم روحانیون هستن که چون مردم معمولاً اسرار زندگیشون رو با اینا مطرح میکنن، گاهی درد دل میکنن، مسائل زندگیشون رو میگن، مشکلاتشون رو بیان میکنن، و گاهی حتی ممکنه خدای ناکرده در زندگیشون خطاهایی ازشون سر زده، حالا میان راهنمایی میخوان که چه کنیم تا این خطاها بخشیده بشه. کما اینکه در بعضی جلسات ما اشاره کردیم و عجیب اثر گذاشته است. فرض کنید این یه زمانی جوان بوده، رفته خونه خیشاوندش، حالا یه انگشتری، نمیدونم زنجیری، گردنبندی، چیزی طلا اونجا بوده، این رو عالم بچگی خوشش آمده، این رنگ طلا یه چیزیه که فقط خانوما ازش خوششون نمیاد، آقایون خوششون نمیاد به خاطر اینکه باید پولشو بدن، اما خانوما ازش خوششون میاد به خاطر اینکه میدونن پوله. هر موقع یه وقت خدای نکرده تو زندگی محدودیت به وجود آمد، جلد خودشونو میذارن دم بازار و میفروشن، میگن خب بیا حالا اینو بسون برو، بالاخره خدا بزرگه، شما یک کیلو طلا بسون و بعدم یک کیلو و نیم پس بده. میدونیدم که بین زن و شوهر ربا اشکالی نداره، بله اشکالی نداره، زن و شوهر هم میتونن به هم ربا بدن، هم میتونن از هم ربا بگیرن، هیچ مشکلی نداره. پدر و فرزندم همینطور، اما غیر از این دو مورد دیگه اجازه نمیدن. پدر به فرزندش، فرزند به پدرش میتونه ربا بده، زن و شوهرم همینطور، اما دیگه غیر از اینا خیر. حالا بعضی از زرنگم میگه که ما این یه مقدار طلا که دارم بهت میدم، به شرط این که وقتی انشالله پولدار شدی با کره و کره های روش به این پس بدی. میگه باشه، خدا کنه انشالله به آبروی امام زمان شوهراتون اینقدر پول گیرشون بیاد که 10 برابر براتون بسونن، کورشون که نتونه ببین. نه ترسیم، اون بیچارا بنده خدا هرچی دارند و ندارند بخوان بده، بند بیان تو خونه تقدیم کنند و برن به امید خدا. چه مانعی دارن؟ دیگه بین زن و شوهره، بالاخره در بین خودشون داره کم و زیاد میشه. نخه، فقط پدر و فرزند، زن و شوهر، همین دوتا. میدانشو باز نکنید که وقت بعد کم کم خلاصه یهو اینجا بانک جمهوری اسلامی پیدا کنیم و هی بخوایم دامنش رو بکش. باید بپوشونه. خب میان معمولا میگن اسرار زندگیشون رو میگن، یا خدای ناکرده یه خطایی ازش سر زده، حالا واقعا پشیمان گناه کبیره نبوده، میاد سوال میکنه چه بکنم. خب حالا این بیاد بره تو بوق و کرنا بکنه و فریاد بزنه که فلانی یه همچه رازی داره، یه همچه سری دارد. میفرمایند پوشش باید داشته باشه. در سوره مبارکه کهف آیه 90 خدا میفرماید که حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یعنی ذوالقرنین آمد و آمد تا رسید به یه سرزمینی، سرزمین مشرق بود، خورشید در اونجا طلوع میکرد، دید یک عده مردمی هستند که به محض اینکه خورشید طلوع کرد در مقابل اینها افتادن روی زمین، شروع کردن در مقابل خورشید تعظیم کردن و کرنش کردن. خدا میفرماید که وقتی که به اینها برخورد کرد پوششی براشون نگذاشته بودی، یعنی هیچی نداشتن. در بعضی از جاها میفرماید یعنی اینا انقدر از فرهنگ عقب بودن که برهنه بودن، یعنی لباس نداشتن، یه مش مردم برهنه و بدون هیچ گونه پوششی اینا در مقابل خورشید داشتن سجده میکردن. ولذا حضرت خب پافشاری کردن، ایستادن، یه سر و سامانی به زندگی اینا دادن و از کسانی بوده ذوالقرنین که اونطوری که حالا در قرآن هم اشاره شده بهش، به فرهنگ مردم خیلی بها میداده. اینکه بتونه یه راه اصلاح برای مردم درست کنه، کمتر دعوا در بین مردم باشه. ولذا اون سد معروف اسکندر که ساخته شد که بعدها به سد معارب هم نامیده شد، اینو میگن به خاطر این بود که میخواست دعوای بین قبیله های خاصی رو برطرف بکنه و از بین ببره اون هاروت و ماروت، و هم درگیر شدید بودن در اینجا. در سوره فصلت آیه 22 میفرماید و ما کنتم تستترون ایشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعلمون. شما پرده پوشی نمی کردید، یعنی بعض وقتا آدم گناه میکنه، عبایی هم نداره از این که داره گناه میکنه، که حالا فکر کنه که من گناه کردم یه جوری بپوشونمش دیگران خبردار نشن از این گناهی که من دارم میکنم. پرده پوشی نمی کردید. چرا؟ از این که مبادا گوشاتون، چشماتون، پوستاتون فردا بتونه گواهی بده. میدونید که در روز قیامت خدا میفرماید ما خطاب میکنیم به دهان و میگیم الیوم نختم علی افواههم، میزنیم یه مهر بر دهان افراد و تکلمنا ایدیهم، دستاشون شروع میکنه بگه چه کردی، و تشهد و ارجلهم به ما کانو یکسبون، پاهاشون میگه ما کجا رفتیم. یعنی به جای اینکه با زبان ازشون سوال بکنن و اینا جواب بدن، خدا به دست میگه خودت بگو چه کرده ای. تمام کارهایی که در تمام مدت عمر انجام داده، گناه کرده یا ثواب کرده میگه و مینویسن. به چشم یه حالا دیگه تعبیر، البته اینطور نیست که حالا همه رو بخواد یکی یکی بیان کنن، ولی به چشم اشاره میشه خودت بگو چه دیدی. آنچه که دیدی از روی شهوت بوده، از روی عرض کنم که لذت بوده، یا از روی اینکه میخواستی عبادتی رو بکنی، به قرآن نگاه کردی، به نامحرم نگاه کردی، بگو. پا میگه من کجاها رفتم، چه خوب چه بد. اگر از پا سوال کردن تو که میتونستی این بدن رو دنبال خودت بکشی کجا بردی، انشالله میگه که من رو عرض کنم که بردم بدن رو در جلسه ای که به نام ابا عبدالله بود، تو جلسه امام حسین نشستم، این پایی بود که باش قدم خیری برداشتم رفتم در خانه فلانی، مشکل داشت براش مشکلش حل کردم. همه اینا خودشون حرف میزنن. میفرماد شما نرفتید پنهان کاری بکنید برای اینکه میترسیدید روز قیامت چشم و گوش و بدنتون و اعضای جسم چیکار کنن، بگن تمام اسرار را. بعد میفرماید که بلکه از روی این بود که گمان میکردید خدا بسیاری از کار و کرداراتون رو نمیدونه. اگر فکر میکردید که شاید خدا میخواد بعد از ما بازخواست بکنه، هرگز گناه نمیکردید. اما چرا اینطوری عمل کردید و نرفتید مخفی کاری کنی؟ برای اینکه میگفتید حالا از کجا معلوم که خدا میدونه ما چیکار داریم میکنیم؟ یعنی علم خدا رو محدود کرده بودید به اینکه از پنهانی ما خبر نداره. ما یه ضرب المثل داریم، میگیم در بین حیوانات یکشون کبکه. این زبان بسته معمولا در جاهایی که برف میاد و سرده زندگی میکنه. وقت مواقعی که برف میاد میره سرشو میکنه داخل برف، میگه چون من دیگرانو نمیبینم پس دیگرانم سر منو نمیبینن. خیال میکنه که حالا اگه سرشو کرد تو برف یه جای پیدا نیست. مردم گاهی اینطوریه، میان سرشونو میکنن زیر برف، خودشون دارن گناه میکنن، فکر میکنن کسی دیگری اونا رو نمیبینه در حال گناه. اگر ما به جایی رسیدیم که یادمون رفت که خدا میفرماید الم یعلم به ان الله یرا، آیا مردم نمیدونن که خدا میبیندشون؟ خدا مگه نمیفرماید ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمین نشسته همه رو داره میبینه. یه تعبیری دارن، میگن شما فرض کنید یه پشخاب بردارید یه مقدار ارزن بریزید داخل این پشخاب، بله؟ بعضی از این ارزنا رو بردارید رنگ سفید مثلا بهش بزنید، یه رنگ دیگر غیر اون رنگ طبیعی که داره، و بریزید تو این پشخاب دستتون بگیرید. شما نسبت به ارزنهای داخل این پشخاب چقدر تسلط دارید و میشناسید که کدوم رنگ سیاه بود کدوم سفید شد؟ تا نگاه کنید میفهمید. وقتی میخواید برنج پاک کنید، این گارسک ها هست به قول خودمون، یه چیزای ریزی شبیه همون عرض کنم که ارزن سیاهه، تا نگاه میکنید چون سفید این سیاه تو چشم میزنه. همینطور که این سینی رو گذاشته این برنج ها رو ریخته، جلجل شروع میکنه اینا رو عقب زدن، میرسه به اون گارسک برمیداره میزنه بیرون. اگر یه چیزی نگاه کردید گرده، میگه نکنه یه وقت این فضله موش باشه، برمیداره میندازه بیرون، در حالی که میدونید یه تفاوت عمده داره. خیلی از چیزایی که مردم فکر میکنن فضله موشه، فضله موش نیست، بله؟ فضله مارمولک هم دقیقاً از نظر شکل و قیافه مثل فضله موش میمانه. فضله مارمولک حرام نیست، نجس نیست، نباید برنجا بریزی. فضله موش اگر دیده شد تمام برنجی که خیس خورده رو باید ریخت. حالا از کجا بفهمی؟ صبر کنی، من هنوز گریه نکردم، شما روزه بخونی، صبر کنید تا من روزه ما بخونم. حالا ممکنه آقا از کجا ما تشخیص بدیم که این فضله فضله موشه یا فضله مارمولکه یا سوسکه؟ حتی بعضی سوسکای بزرگ فضله هاشون دقیقاً شکل فضله موش میمونه. میگن که بگذارید بین دوتا انگشتتون و فشار بدید، اگر مثل خود برنج پهن شد این فضله فضله موش نیست. اگر مثل خاک، مثل کلوخی که خشک باشه وقتی فشار میدیم پخش میشه و از هم جدا میشه و میریزه، این حتما فضله موش. پس اگر به صورت له شدگی در اومد و پهن شد ولی از هم جدا نشد، اشکالی نداره، شما آب رو قشنگ بگیری شستشو بدید برنج رو استفاده کنید. اما اگه فضله موش بود تا قبل از آنی که بجوشانید، اگر تازه ریختید، یا بعضی ها هستن معتقدن به این که باید برنج رو خیسون و بعد پخت، اگر خیس خورده باشه ندیگه باید ریخت، ولی برنج هم الان ریختید تو قابلمه، نگاه کردید یه فضله موش داره، بلا فاصله فضله رو بردارید خالی کنید بشورید، اینجا اشکالی نداره. اما اگه برنج رو دم گذاشتید و مونده بعد اومدید بکشید دیدید فضله موش هست، دو حالت داره. یه وقت شما مهمانی جایی، یه وقت مهمان دارید. اگه مهمانی میگن حتی حق ندارید به بغل دستیتونم بگید، فقط خودتون حق ندارید بخورید. و چکا کنیم؟ مثل همون وقت که تو خونه دون بودید یه مقدار نون و ماست و خیار بخورید، مثل بچه آدم هم صدادون در نیاد، بلند شید برید دست رو دونم بشورید، برید خانتون. اگر همسرتون، بچهتون، کسانی که با شما محشورند تو اون جلسه بودن، بعد از غذا که خوردن بهشون بگید برید دستنتون آب بکشید. حالا اون اثر وضعیش هست اما واجب نیست. اما اگر صاحب خانه است، اومدن بهش برنج رو بکشن ببره از تو آشپزخانه، تا برنج رو ریخ نگاه کردید که فضله موشه، میگن بر صاحب خانه واجبه که بیاد دم اتاق بیستد، سلام بگه که خانوما آقایون دست نزنید، بله صبر کنید تا من برم یه مقداری نون و پنیر براتون بیارم بخورید تا شما باشید، دیگه دیر وقت نیاد برای مهمانی. انشالله که حتما فضله موش نباشه و گرفتار و مشکل نشید، چون بعضی از خانوما که دیدید اگه وقت پاشون افتاد به مسئله آب و آب کشی، خونه رو میبرن دم به زاینده رود و بر میگردونه. خدا به داد خونه برسه و قبضی که برای خونه میاد. بی خود نیست بعضی این مردا آخرا برج تک که میشه، معمولا درصد بستریای تو بخش آی سی و سی سی زیاد میشه. ازشون سوال کردن چرا؟ گفتن این قبضا که پشت سر هم میاد تو ماهای فرد باعث این سکته ها میشه. یه هم نگاه میکنیم یه مبلغ سنگین آمد، نمیتونه تحمل کنه. مردم هم قلبشون نازک شده بنده خدا، نمیتونن تحمل کنه. خدا به هممون انشاءالله رحم کن. نگذریم از حرفمون. ببینید پوشاندن اینجا مطرحه. اگر شما یه فردی هستید که میهمانید باید بپوشونید، حق ندارید بگی. اما اگه میزبانید باید بیاد بگید. وظیفتون اگه نگفتید عمیقا و دقیقا شما مرتکب حرام شدید و قطعا گناهش قابل بخشش نیست. در سوره کهف آیه 79 میفرماید اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها و کان وراءهم ملکون یأخذ کل سفینت غصبا. تنها آیه‌ای که ما در قرآن مجید داریم کلمه عیب درش استفاده شده همین یه دونه آیه است. کلمه نقص داریم ما، و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، اما کلمه عیب فقط همین یه دونه آیه است که من مصداق آوردم برای بحثمون، که خدا در این آیه میفرماید وقتی که سوار کشتی شدن، یه مقداری که رفتن جلو، حضرت خضر شروع کردن کشتی رو چکا کنن؟ سوراخ کنن. به بدنه کشتی یه سوراخی وارد کردن، این شد عیبدار، دیگه کشتی سالم نیست. وقتی حضرت موسی اعتراض کردن که چرا همچی کردید، موقعی که بنا بود جدا بشن از هم، فرمودن که این مال دوتا بچه یتیم بود، یه عده بچه بودن که اینها مسکین بودن، فقیر بودن، کمک میخواستن، میرفتن تو دریای ماهی مختصری میگرفتن، میمدن باش زندگیشونو اداره میکردن. من اومدم این نقص رو در این کشتی به وجود آوردم برای اینکه پشت سر اینا یک پادشاه ظالم ستمگری بود که دستور داده بود هر کشتی سالمی که دیدید ازش حتما چکا کنید، باید جریمه بگیرید، مالیات بگیرید. و چون این مالیات رو بنا بود از اینا بگیرند، خدا به این دستور میده که این عیب رو به وجود بیار که نتونن از اینا مالیات بگیرن. اما در رابطه با مسئله پوشاندن، شما ببینید گاهی انسان یک گناهی میکنه که اگه تمام دنیا رو هم زیر رو کند نمیتونه این گناه رو بپوشانه. خدا لعنت کنه اونهایی که اومدن کربلا در مقابل عزیز دل فاطمه سفارایی کردن و خون عزیزترین انسان رو به روی زمین ریختن. مگه میشه پوشان؟ خدا لعنت کنه اونهایی که جنایت کردن در طول تاریخ. امروز روز نهم این جلسه است. از همین جا من این دلهای شما رو روانه کنم کنار حرم با صفای آقا جواد الائمه علیه السلام.